أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که معارضه بین ادله داله بر حجیت امارات در صورتی که اماره قائم بشود بر یک حکم الزامی علی نحو الاجمال و ادله مرخصه‌ای که در اطراف این علم اجمالی هر کدام به خصوصه جاری می شود، این معارضه چگونه قابل رفع هستش. خب جواب‌های داده شد، سه جواب اصول جواب‌ها بود که داده شد. آخرین جوابی که عرض کردیم باید طرح بشود فرمایش محقق عراقی قدس سره است. ایشون الان ما فی نهایت الافکار که تقریر بحثشون هست، حاصل مطلبشون این هست که ما در مورد اطراف علم اجمالی دو گونه شک و احتمال داریم. یک احتمال و شک معل غز از اون اماره ایست که قائم شده، و یک شک در اثر اون اماره‌ای که قائم شده. نسبت به شک اول معارضه وجود نداره به خاطر حکومت ادله حجیت امارات، و نسبت به شک دوم طرف معارضه نیست به خاطر اینکه اصلا اون شک بعدی به خاطر اون بیانه، به خاطر اون اماره به وجود آمده و معنا نداره با اون معارضه کنه. اون در رتبه متأخره و بعد از او حادث شده و به خاطر او حادث شده. بنابراین معارضه به این شکل حل میشه که اصول اگر به لحاظ شک اول جاری میشود، اینا محکوم به اون ادله هستن. اگر به لحاظ شک ثانی میخواد جاری بشود، به لحاظ شک ثانی طرف معارضه با اون نیست، بلکه خود اصول با هم معارضه میکنند و تساقط میکنند و سر اون اماره سلامت میمونه از معارضه. حالا توضیح مطلب، توضیح مطلب این هستش که حالا ما فرض کنیم هنوز اماره قائم نشده و برخوردیم به دو کأس که نمیدونیم اینا پاکن نجسن. قهرن الان که اماره قائم نشده است، احتمال طهارت این کأس رو میدیم، احتمال طهارت این کأس رو هم میدیم. این طهارت هم طهارت مطلقه است، یعنی احتمال میدیم این کس پاک باشه در کنار پاکی اون کس، اون کس هم پاک باشه در کنار پاکی این کس. این احتمال رو میدیم. قهرن شک داریم که آیا هر کدوم اینها طهارت مطلقه، یعنی طهارت مجتمعه با طهارت کس آخر داره یا نداره. کس الف نمیدونیم طهارت مطلقه که مقصودمون از طهارت مطلقه یعنی طهارتی است که جمع میشه با طهارت کأس آخر، آیا این طهارت مطلقه داره یا ندارد؟ خب کل شیء لک طاهر، این کل شیء طاهر میگه طاهر. اگه استصحاب طهارت هم داره، حالت سابقش هم میدونیم طهارت بوده، استصحاب طهارت داره. این کأس هم همینجور هم استصحاب طهارت داره، اگه حالت سابقه هم نمیدونیم قاعده طهارت داره. پس بنابراین اگر بیانه ای نبود که شهادت بدهد یکی از این دو کس متنجس شده است، ما به برکت این استصحابین یا این دو قاعده طهارت که تطبیق به این کردیم، بنا میگذاشتیم که این طهارت مطلقه دارد، این هم طهارت مطلقه دارد. حالا بیانه اومد گفت یکی از این دو کس متنجس است. ادله حجیت بیانه میگه خب این قولش حجت معتبر است. اینجا به خاطر قول بیانه رو عنوان احد الکعسین برای ما اثبات نجاست میشود. این عنوان کلی که احد الکعسین، این درست، ولی این بیانه ای که میگوید احد الکعسین نجس است، به دلالت التزام میگوید که دیگه این طهارت مطلقه نداره. اون طهارت مطلقه ای که قبل از آمدن بیانه تو احتمالشو میدادی و با استصحاب یا قاعده طهارت بنای بر اون میگذاشتی، الان نمیشه که این طهارت مطلقه داشته باشه، یعنی طهارت در کنار او اینو نداره. اگه این طهارت داشته باشه در کنار طهارت او نیست، اون دیگه لا طهارت داره، اون نجاست داره. و اون دیگری هم همینجور، اون هم دیگه طهارت مطلقه نداره. اگه اون طهارت داشته باشه طهارت در کنار نجاست او داره و لا طهارتی او داره. بنابراین از دل اون بیانیه‌ای که گفت احد الکعسین این نجس است، دلالات التزامیه ای تولید میشه که میگوید این طهارت مطلقه ندارد، این هم طهارت مطلقه ندارد. اونی که احتمالشو میدادی و با استصحاب یا قاعده طهارت قبل از این بیانه بنابرش میگذاشتی، این میاد اونا رو نفی میکنه. خب اینجا هست که خب بین مدلول التزامیه اون بیانه و مدلول مطابقی اون استصحاب یا قاعده طهارت درگیری میشه. اون میگه این طهارت مطلقه دارد، این میگه طهارت مطلقه ندارد. اما علی رغم این تفاوت ظاهری که به وجود میاد، ما میگیم که اینجا معارضه‌ای وجود نداره و این طهارت مطلقه ای که مفاد استصحاب یا مفاد قاعده طهارت هست، محکوم اون مدلول التزامی اون دلیله. چرا؟ به عبارت ایشون چون دلیل بیانه به برکت دلیل حجیتش میگه تو عالمی، تو شاک نیستی، تتمیم کشف میکنه، میگه تو الان نسبت به اینکه این طهارت مطلقه ندارد عالمی، شاک نیستی در نظر من. پس وقتی در نظر من مقنن میگم تو شاک نیستی در این جهت، پس بنابراین استصحابی که برای شاک یا قاعده طهارتی که برای شاک قهرم من اینجا ندارم، چون در نظر من تو شاک نیستی. بنابراین به این بیان چی میشه؟ حکومت پیدا میکنه. دلیل حجیت بیانه یا اماره بر این قاعده طهارت یا استصحاب طهارت که در این کأس الف بود و همچنین بر اون که در کأس با بود. و اینجا نمیتونید شما بگید حکومت غلطه چون موضوع عین مختلفین هستن. چرا؟ برای اینکه ما توجه داشتیم به اینکه بله بیانه ابتداعا چه کرد به دلالت مطابقی؟ گفت احد الکعسین متنجسه، کار به این خصوصیت و اون خصوصیت نداشت. ولی گفتیم از دل اون چی در اومد؟ دلالت التزامی در آمد نسبت به این خصوصیت به نسبت به اون خصوصیت. و ما میگیم این مدلول های التزامی است که حکومت داره و ادله حجیت امارات همونطور که مدلول مطابقی رو میگیره، مدلول التزامی رو هم میگیره. بله میگه طهارت مطلقه ندارد.
نه مطلقه که یعنی هر دو.
نه میگه این میگه کأس الف طهارت مطلقه ندارد، یعنی طهارت مجتمعه با طهارت ب ندارد. خب
این مخالفت قطعیه رو خارج میکنه، ایبی نداره، قبول. دلالت التزامیه مخالفت قطعیه رو دقیقا علم میاره نسبت بهش، چون احد اطراف و دوالت اجتماع شما نمیتونی مرتکب بشی، نسبت به این علم دارید به وجوب اجتناب، این رو خارج ما قبول. اما نسبت به خود یک طرف و خود طرف به، آیا ما رو از حالت شک نسبت به
این شک به میره، این شک که طهارت مطلقه هست از بین میره. اینو داریم بگیم، این شک گفتیم دو تا شک داریم، این شک از بین رفت. بعد احتمال همین، حالا فعلا داریم صحبت میکنم. منم تقاضام اینه که اجازه بدید حرف آقای آغازی ها تمام بشه، نگسسته نشه کلام ایشون، بعد همه اشکالات و حملات حیدریه و غیر حیدریه اشکال نداره. ولی الان بذارید حرف ایشون تمام بشه که چی میخواد بفرماید. خب پس بنابراین نسبت به این شک زائل شد قانونن، این شک که این طهارت مطلقه دارد یا اون طهارت مطلقه دارد یا نه، این زائل شد. به چی؟ به حکومت. بله بعد از این که این بیانه آمد، ما نسبت به هر کدام یه شک جدیدی هم پیدا میکنیم و اون است که آیا این طهارت مزیقه دارد یا ندارد؟ کأس الف، آیا این طهارت همراه با نجاست اون کأس دیگر دارد یا ندارد؟ یعنی الان احتمال میدیم تو نفس ما، احتمال میدیم وجدانن که این طهارت، این طهارت داشته باشه در کنار نجاست او، این احتمال میدیم دیگه. احتمال هم میدیم اون کاسه ب هم طهارت داشته باشه در کنار نجاست کاسه الف، اینو احتمال میدیم دیگه. پس قرار این احتمال ها که اومد، شک هم داریم که آیا این طهارت در کنار نجاست او دارد یا ندارد و هاکذا اون یکی. خب استصحاب طهارت این میگه بله این طهارت دارد در کنار قهرن، این طهارت به برکت اون بیانه، اگه طهارتی باشه طهارت مقرون به نجاست اوست. و استصحاب اون طرف هم همین میگه، قاعده طهارت این طرف همین میگه، قاعده طهارت اون طرف هم همین میگه. ولی خب پس بنابراین باز آیا اینجا معارضه میکنن؟ میفهمد اینجا معارضه نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این شک که شما در اینکه این نجاست مزیقه رو دارد یا ندارد، این ناشی از چی شده؟ از بیانه شده، از این اماره شده. اگه این در کار نبود که شما شک در نجاست مزیقه نداشتید، شکی در نجاست مطلقه داشتید که شاید این پاک باشه اونم پاک باشه. این در اثر اون پیدا شد، در طول اونه، چیزی که در طول چیزیست نمیتونه با اون معارضه بکنه. پس بنابراین جریان اصول در اطراف علم اجمالی که به این شکل، یعنی علم اجمالی به واسطه بیانه و اماره حجت پیدا شده است، این نسبت به اون شک اول که حاکم است پس معارضه نداره، نسبت به شک دوم معارضه نمی کند چون اون مقدم است، این مؤخر است، این مولود اوست، بعد از فرض وجود اوست، چجور میتونه با اون معارضه کنه، اون رو ساقط بکنه؟ پس معارضه نمی کنه. وقتی معارضه نکرد، خود اصل جاریه در این طرف و اصل جاریه در این طرف معارضه می کنن با هم دیگه. چرا؟ برای اینکه نمیتونیم بگیم هم این پاکه هم اون پاکه است، بخواییم بگیم هر دو پاکه که ممکن نیست، بگیم این طهارت در کنار او و اونم طهارت، بخواییم بگیم الف این چنینه دونه به ترجیه بلا مرجه، بخواییم بگیم بدون الف ترجیه بلا مرجه، پس بنابراین این اصول ساقط میشن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما حجت داری بر این که در اینجا نجاستی وجود داره، این حجت داری به خاطر اون بیانه، هیچ اصلی هم نداره که مؤمن شما باشه، اون اصل اول که ساقط شد، اصل دوم هم که گفتیم تعارض کردن ساقط شد، اصل اول که محکوم شده به خاطر محکومیتش ابن رفت، اصل دوم هم به خاطر تعارض خودشون ساقط شدن، پس شما میمانید و حجت بر تکلیف که یا اینجاست یا اینجاست مؤمنی هم ندارید، اصول مؤمنه هم که دیگه وجود نداره، بنابراین هم باید موافقت قطعیه بکنید هم از مخالفت قطعیه پرهیز کنید. این حلیست که خود محقق عراقی قدس سره بیان فرمودن. اینو لازمه که ما به دقت کنیم بعد ببینیم آیا اشکالی که شهید صد بر ایشون فرموده از وارد یا وارد نیست. بعد از اینکه طرح اشکال میکنه، اگه اجازه بدید اینم، بعد از اینکه ایشون طرح اشکال کردن که تعارض رو طرح میکنن، میفهمن ولیکن یندفع ذلک به ان مفاد البینه فی مفروض البحث و ان کان نجاست احد الکأسین به هذا العنوان الاجمالی، به خصوصیت حرف نمیزنه و معدل مطابقش اینه، الا ان تقدیمها علی الاصل الجاری فی الطرفین انما یکون به منات الحکومه لمکان ورودها علی موضوع الاصلین، خود موضوع اصله نه که دوتا موضوعه، وقتزائها بالالتزام لنفی طهارت ثابتت فی کل من الطرفین به نحو یلازم نفیها فی کل طرفین لثبوتها فی الطرف الاخر، این طاهر نبود پس اون طاهره، اون طاهر نبود این طاهره. حالا توضیح و ذالک انه لا شبهت فی ان مقتضا اصالت تعارف طرفین مع قطع نظر ان قیام البینه علی نجاست احدهما انما هو طهارت کل من کأسین به طهارت المطلقه المجتمعه مع طهارت الکأس الاخر، و غزه از بینه اینجوریه، و اما بعد قیام البینه علی نجاست احدهما فیسو انه یلازم قیامها علی ذلک، یعنی علی اون عنوان اجمالی لقیامها علی انتفاء تلک الطهارت المطلقه التي یقتضیها الاصل فی کل منهما فلا محاله به شمول دلیل اعتبارها لمدلول هل التزامی ترتفع و تلک الطهار المطلقه از ثابته به مقتضی الاصل لکل واحد من الطرفه و لازمه الغاء التعبد بالاصلین فی کل من الطرفین من هذه الجهه لحکومت تعبد لحکومت دلیل تعبل بالبینه من هذه الجهه حسب اقتضائه لتتمیم الکشف الا دلیل تعبد به طارفیه ما. پس این اصلی که میخواست بگه این طهارت مطلقه داره، این طهارت مطلقه داره، اینا به خاطر دلیل حجیت بینه محکوم شدند و از بین رفتند، پس این اصلا از بین رفت. نعم بعد قیام البین علی نجاست عهد الکأسین و اقتضائها به دلیل اعتبار حال الغا احتمال تلک الطهارت المطلقه فیهما یحدث شک آخر فی طهارتهما علی نحو یلازم طهارت کل منهما لنجاست الاخر، که ما از این تعبیر میگردیم به طهارت مزیقه. که آیا این طهارت مزیقه داره یا نداره؟ آیا این طهارت مزیقه داره یا نداره؟ این شکه پیدا میشه. ولیکن نشوع هاز شک حیث و کانم این قبل البینه، چون اگه بینه نبود که ما همچی شکی نمی کردیم حیث و کانم، ولیکن نشوع هاز شک حیث و کانم این قبل قیام البینه علی نجاست عهد ما یتمهز التنافی فی هذه المرحله بین الاصلین الجاریین فی الطرفین، متمهز در این میشه، یعنی اون دلیل حجیت بینه طرف معارضه دیگه واقع نمیشه، متمهز در خود این اصلا میشه، اون ساحتش از معارضه مسنون میمونه. لاقتضاء کل اصل لقصر الطهارت فی مورده، وقتی اینطوری شد پس این اصلا تعارض میکنن، تساقط میکنن، حالا ما میبونیم و حجت بر این که در اینجا یه نجاست وجود داره. وقتی اینطور شد و فی مثلهی لابد من اعمال قواعد العلم الاجمالی من حرمت المخالفت القطعیه و وجوب الموافقت القطعیه، پس این که شما بیاید بگید که این اشکال رو مطرح کردید، گفتید جاهایی که علم اجمالی، که حالا از زیغ خناق میگیم علم اجمالی، جاهایی که تعبیر اون رو عوض میکنیم، حجت اجمالی داریم، اماره داریم، بیانه داریم، اینجا بزانش بزای جایی نیست که علم وجدانی داریم، اون تنجز و موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه مال اونجاست که علم وجدانی داریم. اینجا که ما علم وجدانی نداریم، بیانه قائم شده که معمول موارد فقه در مورد علم اجمالی ما این چنینیه، اینجا هم نه، اینا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، اصول یعنی اون ادله حجیت اماره با ادله حجیت اصول مرخصه تعارض میکنن، تساقط میکنن، ما میمونیم و لا دلیلی، اون وقت به مقتضای حکم عقلمون که قوه قابل بیان میگیم هیچ، یه حرفی که زده میشه دیگه. فلذا این بس در باب علم اجمالی که معمولا مواردی که ما بهش دوچار هستیم این چنینه خیلی مهمه، و این تو کلمات این دغفول الان مونده معمولا، آقای آغازی ها تنبه به این و اینو مطرح فرمونده و اومده اینجوری حل کرده، خلو بعد دیگه حالا آقایون بعضی ها باز نه همه این فرمایششون رو دنبال کردن که گفتیم جوابایی که قبلا گفتیم. خب این فرمایش این محقق بزرگوار مرحوم شهید سعد قدس سر رو هر دو دوره متعرض این مسئله شدن و پاسخ دادن در مباحث الاصول. خب این کلام آغازی ها رو به تفصیل نقل کرده تقریبا در بحوث خیلی سخت خیلی به اجمال نقل فرموده، ولی لب مطلب رو داره، اما بحوث هم لب مطلب رو داره. اشکال مرحوم شهید سعد قدس سره حاصلش خلاصش اینه که ایشون میفرماین که شما بالاخره دو تا شک اینجا درست کردید. خیلی ما میگیم که اون شک اول که شما اومدید او رو با حکومت ادله داله بر بینه و امارات کنار زدید، این مذهب درست نیست. این شک از اول بوده و اونم حکومت نداره. حالا من عبارتشون رو بخونم که اقول این نهازل کلام غیر صحیحه، مباحث رو دارم میخوام. فانهو لم یتبدل به حجیت البینه احتمالون الاحتمالون آخر. این که شما گفتید اون احتمال ها بین رفیه، احتمال دیگه درست شد، یه شک دیگه درست شد، این درست نیست. و انما واقع المطلب هو انه کان لنا احتمالان، احدهما احتمال و طهارت هذا الانا بالفعل و کذلک احتمال و طهارت ذاک الانا بالفعل، که اون همونو بهش میگفتیم طهارت مطلقه. این احتمال داشت که این بالفعل پاک باشه، اونم بالفعل در کنار او پاک باشه، که این طهارت مطلقه بود، که این معل غز عن البینه آغازی ها میگفت اینجوریه. ول آخر احتمال و طهارت هذا الانا علا تقدیر طهارت ذاک الانا، که این غلطه، این غلطه چاپیه، یعنی علا تقدیر نجاست ذاک الانا. و کذالک العکس، که طهارت هذا الانا علا تقدیر نجاست ذاک الانا. و نفرض ان هذا الاحتمال الثانی تبدل الى العلم بنجاست هذا الانا الا تقدیر طهارت ذاک الانا. فرض کنید این دومی این چنینه، یعنی چون رتبه هاشون فرق میکنه به قول شما، اون بیانه که نه علم برای ما ایجاد کرده که اگر این پاک باشه اون نجسه و اگر اون نجس باشه این پاکه. فرض کنید نسبت به دومی بپذیریم از شما این مطلب رو، ولنفرض ان هذا الاحتمال الثانی تبدل الى العلم بنجاست هذا الانا على تقدير ذاک طهارت ذاک الانا و بالعكس، لكن الاحتمال الاول باق على حاله، که این طهارت مطلقه داشته باشه اونم طهارت مطلقه داشته باشه. و یجر الاصل بلحاظه فی عرض حجیت البینه، اونجا دیگه اصلی که میگه این پاکه و اصلی که میگه اون پاکه در عرض دلیل حجیت بینه جاری میشه. حالا دومی در عرض نیستن به قول شما، میپذیریم، ولی اولی که در عرضه، سببیت و مسببیتی نداره، که در عرضه. وقتی در عرض شد فیت آرزان فرج الاشکال و علا حاله. خب این اشکال که ایشون می فرماید، این به خاطر این است که شاید نمیدونم سرعت داشته در مطالعه کلام مرحوم آغازی ها. آغازی ها آمد چی فرمود؟ آغازی ها آمد فرمود که از دل اون بیانیه درایت التزامی راجع به خصوصیت ها پیدا میشه، و وقتی راجب خصوصیت ها پیدا شد بنابراین و موضوع واحد میشه و این حکومت داره، چون تطمیم به کشفه. اگر شما قبول ندارید حکومت را، حالا حرف ها کسی بگه من حکومت قبول ندارم، تطمیم به کشف قبول ندارم، این اشکال میشه اشکال مبنایی. ولی آی آزیا که میگه حکومت معناش حکومت هست، پس بنابراین در عرض همان درسته، میگه در عرض همان این دوتا، ولی من میگم اون بر این حاکمه. شما اینقدر اینجا اشکال کنید باید بفرمایید آقا حکومت غلطه است، اگه میخواد بفرمایید، نه اینکه بفرمایید در عرض همه پس معارضه میکنه جواب شما نادرسته. ایشون که قبول داره در عرض همه، دومی میگه در عرض هم نیست، اما اولی رو که قبول کرده فرمونده خودش در عرض همه، منتها تخلص به چی فرموده؟ به این تخلص فرمونده که اولا برای این که اون اشکال شما که میگید آقا حاکم و محکوم باید مسببش واحد باشه از بین بره، فرموده ما به مدلول مطابقی نمیگیم حاکمه، ما مدلول التزامی رو میگیم که راجب خصوصیته. بعدم فرموده چیه؟ حاکمه به خاطر این جهت که ادله امارات لسانش لسان تطمیم کشفه، یعنی مولا میگه درست اماره یک کشفی خودش داره، 60% 70% کشفی داره، منم قانونن اون 30-40% که نداره میذارم روش و میگم این علمه، به حسب قانون، به حسب محیط قانون میگم تو علم داری. وقتی به حسب محیط قانون گفت علم داری، آیا معنا داره حکمی را که بر شک جلب میکنه الان قانونن بگه اینجا هست؟ نداره. به حسب در فضای قانون وقتی گفتم تو شاک نیستی، این معنا نداره پس حکمی رو که برای شاک دارم جلب میکنم برای این آقا هم جلب کرده باشم. این بیان آقایون است که یه بیان صاف درست و متمتی نیست، که اگر این بود مفاد ادله امارات، بله کسی میگه آنه هم مفاد ادله امارات نیست که تو عالمی، اینو نمیخواد بگه، میخواد تعذیر و تنجیز فقط جلب بکنه، مثل فرمایش آقای آخوند در بعض کلماتش. ایشون هم یک مبنای واحد نداره، جا به جا مبانیش فرق کرده مرحوم آقای آخوند. حالا خب، اما اگه کسی میگه آقا مفاد ادله امارات اینه، پس بنابراین یا به اون بیانی که بیان چهارم بود سوم بود که از این در جواب اول که عرض میکردیم چون در خود عقلا و عرف که مخاطب به این کلمات اشاره هستن اینجور هستش که ترخیصات در جایی که امارات هستن نیستن، بنابراین وقتی از شارع میشنون که ادله مرخصه داره جعل میکنه، از اون طرف ادله حجیت امارات جعل میکنه، این محمول میشه پیش اونا و برداشت اونا همونه که در اتکازات و ذهن خودشونه، که همون رای خودمونه داره شارع تثبیت میکنه، تأسیسی نداره، همون رای که خود اقلا دارن شارع بر منوال همون داره حرکت میکنه. پس برداشتشون از ادله اصول و امارات این میشه که اینا وقتی هستن که اونا نباشه. خب پس بنابراین خدمت شما عرض شد که فرمایش آقای سعد قدس سره اگر این باشه که به حسب ظاهر کلامش ما میفهمیم، این وارد نیست بر آقای آغازی ها. در عبارت بحوث بخونم اونجا شاید کسی جور دیگه معنا کنه، و فیه بعد از اینکه نقل میکنن جواب را میفهم، و فیه ان احتمال طهارت کل من الطرفین فی نفسه بالفعل لیس فی طول حجیت البینه بل احتمال ثابت من اول الامر. احتمال طهارت هر یکی از طرف این فی نفسه، که این پاک باشه فی نفسه، این هم پاک باشه فی نفسه، این در طول نیست، بل احتمال ثابت من اول الامر و اطلاق دلیل الاس شامل له فیکون معارضا مع اطلاق دلیل البینه فی عرض واحده. ظاهر مثلا اینه که چون اونی که بالفعل هست همون طهارت مطلقه است، منتها ممکنه حالا کسی بگه این بالفعل که ایشون میفهمد یعنی اون دومی رو بخواد بگه، میخواد بگه نه دومی هم در طول نیست، اونم در عرض. بله نه اطلاق ادله درسته، نه درسته، ولی شکای در طوله. فرمان نه ان احتمال طهارت کل من الطرفین فی نفسه بالفعل لیس فی طول حجیت البینه، اون کدومه که فی طول حجیت البینه نشد؟ اون طهارت مطلقه بود جازی آفرمون، اون دومی گفت فی طوله. آیا ایشون میخواد بگه نه دومی هم در طول نیست؟ این اشکال ایشونه که نه دومی هم در طول نیست، اشکالشون اینه که این با بالفعل نمیسازه. بله اون طهارت بالفعل نیست دیگه، یعنی هم طهارت بالفعل این هم طهارت بالفعل اونا دیگه طهارت بالفعل کنار هم ندارن، هر کدوم طهارت علا تقدیر نجاست دیگری داره، نه این طهارت بالفعل داشته باشه اونم طهارت بالفعل داشته باشه. اما اون طهارت مطلقه بود که اگر غمز عن البینه این بلفل طاهر بود، اینم بلفل طاهر بود، یعنی احتمال داشت، فلذا شک داریم که این بلفل پاک است یا نه، شک داریم این بلفل پاک است یا نه. اما بعد از اینکه بیان قائم شد این چنین نیست، که این طهارت بالفعل داشته باشه، اونم طهارت بالفعل، این طهارت علی تقدیر نجاست او و اونم طهارت علی تقدیر نجاست این داره. خب پس بنابراین به نظر میاد فرمایش محقق آزیا قدس سر رو اگر ما بپذیریم این که مدلول ادله حجیت امارات تتمیم کشفه و به عبارت دیگر حکومت داره تفسیر میکنه، توضیح میده، تبیین میکنه، اگه اینو بپذیریم تخلصی که ایشون فرموده است، این اشکال شهید صد قدس سره بهش وارد نیست. بله اون حرفی که دیرو میزدیم، اون حرفی که دیرو میزدیم اینجا پیاده میشه و اون این است که سوال میکنیم از آقای آزیا که شما اون مدلول التزامی ها رو اومدید گفتید که حکومت داره و توضیح میده، ما سوالمون اینه که آیا اون مدلول مطابقیه وزانش با این اصول عملیه به چه صورته؟ اون مدلول مطابقی که خود ایشون فرمود که علی هذا العنوان اجمالی گفت احد الکأسین، بیانه میگه احد الکأسین نجسه. حالا فرض کنید مدلول التزامی ها رو غزه بسر کنیم ازش، اگر این مدلول مطابقی رو ما بسنجیم با اصول عملیه‌ای که در این طرف و این طرف میخواد جاری بشود، آیا این دوتا با هم سازگارن یا ناسازگارن؟ اون مدلول مطابقیه، گفتیم ناسازگارن. چرا؟ برای اینکه اون مدلول مطابقیه یک مقتضای عقلی داره، تکلیف دیگه، میگه آقا منو باید چیکار کنی؟ نسبت به من نباید بی تفاوت باشی، من تکلیف مولا هستم ولو رو عنوان اجمالی رفتم، یه تکلیفی به خصوص مسئله که آغازی ها که ایشون میفرمایند که در موارد علم اجمالی و همچنین شهادت بینه اون واقعه واقعی نه عنوان جامعه به اون داره شهادت میده که یه کأس واقعی خارجی متنجسه، نه عنوان جامعه. خب وقتی من میدونم این چنینیه، عقلم میگه چی؟ میگه از با مقتضای این که شارع همچی بیانه رو داره حجت میکنه، دست از حجیت بیانه بر نمیداره، میگه این به قولش من حجت قرار دادم، اینه که باید اون رو امتثال کنی. امتثال کردنش به حکم عقل این میشه که هر دو رو ترک کنه. آیا این سازگار است با این که شارع بیاد بگه این طاهر است و لازم نیست اجتناب کنی ازش، اینم طاهر است و لازم نیست اجتناب کنی ازش؟ بنابراین خود اون مدلول مطابقی درگیری پیدا میکنه به واقع مقتضایی که داره. وقتی این درگیری رو داشت با حکومتی نمیتونی حلش بکنی اونو، چون مسببش دوتاست. وقتی با حکومت نتونستی اونو حل بکنی، بنابراین مدلول التزامی که تابع مدلول مطابقی است در وجود و حجیت بنابراین مبنا مشکل پیدا میکنه، این راه حل هم مشکل پیدا میکنه. پس لایزال این سوال در اینجا باقی میمونه که شما
لانه لو لم نقل بالمدلول التزامي لما كان هناك اثر التعبد بالمدلول الاجمالي.
چرا؟ نفس التعبد بحجيه البينه
في الجامعه، في نفس هذه اللحظه لو لم نلاحظ المدلول التزامي لما كان هناك اثر التعبد
بالمدلول الاجمالي. لماذا؟ لان نقول
بعد المعارضه يسقط.
لماذا؟ فرض کنید ما میگیم آقا مثلا کسی میگه آقا مدلول التزامی حجت نیست، مثل کسایی که میگن مفاهیم حجت نیست، میگن مدلول التزامی حجت نیست. خب ما اثرش اینه که باید، بله اثرش اینه که یه تکلیفی در بین هستش، و شما باید او رو امتثال کنی، امتثال هم میتونی بکنی. من که هر دور تک آقای عزیز مثل این میمونه که بنده یقین دارم احد الکسین سم است، چه اثری داره این؟ اصلاحی که باید هر دور که تک کنم که نمیرم. خب اما اینجا میدونم بابا یکی از این کسین نجس هست، مولا گفته بله، من کسی که داره میگه یکی از این کسین نجس هست خودشو معتبر قرار دادم. خب حالا باید چه کار کنم؟ عقلم میگه هم از این اجتناب کنم از این اجتناب، تا از اونی که در بین از و نجس هست اجتناب کرده باشید، درست؟ پس این مقتضای حجیت بیان است. از اون طرف همین شعاره که این دست از حجیت بیان بر نداشته و همچین مقتضایی داره، بیا بیا آقا همین مرخصی همون مرخصی، این حرفش با ما حرفش نمیسازه.
لما كان العقل ان ينتزع هذا اللازم منشأ انتزاع العقل بلزوم الاجتناب الذي تريده تقول
بينه هو الاثر للتعبد، ما هو اللي بيلحظ ان الجامع ناظر للطرفين. اولا گفتیم طبق مسلک آغازی ها نرفته رو جامع، متعلق علم اجمالی جامع نیست، واقع است.
الواقع الذي لا يخرج عن
هذا اولا. ثانيا جامع هم باشد آیا این امتثال دارد یا ندارد؟ همینجوری که نمیشه. امتثال دارد یا ندارد؟ امتثالش به چیه؟ بخوای جامع رو امتثال کرده باشی یعنی اون نجس فل بین رو نیاورده باشی، با در دور تک میکن. بنابراین این سوال از فلزاست که به نظر میاد راه درست برای جواب همون جوابیست که ما در مسئله اول دادیم، یعنی راه اول که میگفتیم اصول مرخصه این موارد رو نمیگیره به خاطر اون بیانی که امروز هم تکرار کردیم، اون بیان عرفی، اون بیان عرفی که حجیت امارات و حجیت اصول مرخصه اینا در بین عقلا وجود داره و در بین عقلا اصول امارات بر اصول مقدمن. وقتی شعار این دو هم امارات حجت کرده هم اصول حجت کرده است، تلقی عرف از این همون است که پیش خودشونه و اونی که پیش خودشونه تقدیم این بر اونه. بنابراین با این بیان ما تخلص پیدا میکنیم از اشکالی که در این مقام وجود داره.